بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اگر گفتیم لزوم اطاعت نداره، بله جایزه. بله 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 جایزه. نه ببینید، اگر یه امری از خارج از واجباتی که بر عهده سبیه، اگر خارج از واجبات، مثلا دادن نفقه به ابوین برای بچه واجبه، خب این نفقه خودش دایرش فقط مال نیست، دایرش بیشتر از اینه. عرض میکنم که باید سری اموری باید پدر انجام بده، مراقبت از پدر باید بکنه، مراقبت از پدر بکنه، اینا همه برای واجبه اصلا. اما اگر خارج از این امور هست، پدر بهش میگه من به تو امر میکنم برو مشهد طلب من رو از زید بگیر بیار، خب این خرج این راه رو کی باید بده؟ خود پدر باید بده و خود اینم میتونه مطالبه حقی بکنه، بگه برای من واجب نیست، شما میتونید از یه راه دیگه این طلبتون رو وصول بکنید، اگر میخواید من انجام بدم باید یه اجرت من بدید، مانعی نداره، اشکالی نداره.
میشه.
نه اون دیگه باز ایزای بدوی باید باشه، ایزای بدوی نیست. عرض میکنم که بفرمایید. ابتدا
دایره ولایت حضرت عالی روشن
هست، ولایت پدر تیه بعد بحث اطاعت، ما کار نداریم دایره ولایت، حالا اون عرض کردم این یه عنوان دیگری اصلا، ما اولا بحث در مورد پدر و مادر هر دو هست، والدین، و میخوایم بریم که آیا در فقه ما دلیلی بر وجوب اطاعت اینها داریم یا نه، که ما به این نتیجه رسیدیم از آیات و روایات استفاده میشود که اطاعت اینها واجب نیست. اون چه که واجبه احسان به اینهاست، بر به والدینه، شکر والدینه و ایذائشون حرامه، اما چیزی به نام وجوب اطاعت الوالدین ما نداریم، برخلاف اونی که تو ذهن خیلی از مردم و اتباع سیره اوغلا از اطاعت پدر و مادر واجب نمیدونه. خب حالا امروز میخوام به خورده بحث اخلاقی بگیم اگر اجازه بدن آقایون، بحث رو انشاءالله روز شنبه دنبال میکنیم. ما هم راجع به دلیل، آیا دلیل عقلی داریم بر وجوب اطاعت والدین، بنا و غلا هست بر اطاعت والدین یا نه، اینا بحثایی است که انشاءالله روز شنبه عرض میکنیم. سیره مشرم قبلا اشاره کردیم، بازم خواهیم گفت انشاءالله. یکی از آیات شریفهی که در قرآن کریم هست و واقعا باید همیشه مد نظر باشه، مخصوصا برای ما طلبه ها، این آیه است، آیه 125 سوره مبارکه انعام. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا کأنما یسعد فی السماء کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. خیلی آیه عجیبی این آیه، و هر چه در این آیه ما دقت بکنیم کمه، و انسان گاهی باید حدیث نفس کنه که ما در قسم اول آیه هستیم که خدا می‌فرماید هر کسی که خدا اراده کند او رو هدایت بکند، یشرح صدره للاسلام، این هی دایره تسلیم او رو نسبت به خدا قوی تر میکنه، دایره اطمینانش به خدا هی قوی تر میشه. هر حادثه‌ای تو زندگیش اتفاق بیفته، هر بحرانی در زندگیش اتفاق بیفته، این دایره تسلیمش قوی تر میشه، اطمینانش قوی تر میشه. قسم دوم، و من یردن یذله، خدا کسی رو که بخواد گمراه بکنه، یجعل صدره ضیقا حرجا، صدر او رو به عنوان ضیق و حرج قرار میده. این حرج تو بعضی از روایات از ائمه نقل شده که حالا یا انگشتان یک دستشون رو بستن یا دو تا دست رو اینطور بستن به هم، فرمودن مانند این حالت که نه چیزی داخل میشه نه چیزی خارج میشه، حرج معناش اینه، قلب انسان مثل جماد میشه، تاریکی ها داخل او میمونه، نور داخل او نمیره، دیگه امیدی به هدایت او نیست. اون وقت راجع به این قسمت دوم دو تا مطلب داره، که انما یسعدو الی السما، آدمی که رفت تو مسیر گمراهی، این مثل یه آدمی است که یسعدو الی السما، این داره به سمت آسمان بالا میره، که خوندید در تفاسیر که میگن آدمی که گناه میکنه هرچی گناه رو گناه میاد، مثل این است که این داره هی میره بالا، انسان هرچی از سطح زمین میره بالا به سمت آسمان، جایی میرسه که دیگه از جو خارج میشه و اکسیژن وجود نداره و انسان خفه میشه. خدا کسی رو که بخواد گمراه بکنه، صدر او رو ضیق قرار میده. کسی که صدرش ضیقه، که انما یسعدو الی السما، بعد میفرماد کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، خدا رجس و پلیدی رو بر کسانی که ایمان ندارند و ایمان نمیارند قرار میده. همانطوری که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، در مورد اونها خدا اراده میکنه که رجس مطلق را از اونها دور کنه، این افراد خدا رجس رو در اونها قرار میده، ذاتشون دیگه میشه ذات رجسی، از ذات انسانی و فطرت انسانی و اینها خارج میشن. اینها این بحث که حالا مراد از این هدایت و اضلال چیه، یه وقتی در ماه رمضان یک اشاره‌ای رو من در یکی از بحث‌ها داشتم. بالاخره ببینید هدایت اصلی دست خداست. این که میگم هدایت اصلی یعنی مقدمات هدایت عمومیه، انزال کتب، ارسال رسول، بیان دین که اسمش هم میگذاریم هدایت ابتدایی، یا به نظر ما اسمش مقدمات هدایته، اینا عمومیه، برای همه آماده است. اما نقش اصلی در هدایت اصلی و واقعی و در زلالت واقعی دست خدای تبارک و تعالی است. خدا هم میبینه که این انسان چه مسیری رو داره طی میکنه، آیا دنبال این است که واقعا مسیر صحیح رو طی بکنه. خب یشرح صدره للاسلام، تو روایتی داره که خدای تبارک و تعالی نوری را در قلب او قرار میده. یشرح صدره للاسلام، خدا نوری را در قلب او قرار میده، مسامع قلب او رو باز میکنه، فتح مسامع قلبه، و وکل بهی ملکن یسددو، یک ملکی که تأیید کند او را. ببینید چقدر عجیبه، انسان به یه مرتبه‌ای میرسه که خدا نوری در قلب او قرار میده، قلب او مسامع شنواس. دیدید که گاهی اوقات بعضی از ما طلبه‌ها هر چی بهمون میگن یه حرفی رو اصلا حاضر نیستیم بشنویم، اصلا یه حرف حقی رو، یه حرف صحیح رو. اما اگر انسان قلبش بشنود، مسامع و گوشهای قلبش باز باشد برای شنیدن حق، این لطف الهیه، این همون یشرح صدره للاسلامه. اون وقت یه ملکی که یسددو، یعنی مطالب حقی که در این قلب قرار میگیره، این ملک مراقبه که این از بین نره. بید انسان به کجا میرسه؟ این یسددو، این عبارت اخرای همینه که خدای ملکی رو قرار میده که اگر یه هدایتی، یه نورانیتی در دل انسان به وجود آمد، این ملک مراقبت بکنه. اما در مقابل اگر خدا بخواد کسی رو گمراه بکنه، سد مسامع قلبه، مسامع قلبش رو مسدود میکنه. و وکل به شیطانن، به جای اینکه یه ملکی از طرف خدا وکیل در مراقبت از او باشه، شیطان رو حاکم بر او میکنه. ببینید آقایون، باید باورمون بشه اینا حقایق اصلی ایناست. این درس و بحث ها و اینها هم باید هی سبب بشه که ما این حقایق رو بیشتر باور بکنیم، مراقبت کنیم از خودمون. اصلا عرض کردم به این آیه که انسان میرسه، یا این آیه رو اصلا انسان همیشه جلوی چشم خودش قرار بده، فمن یرد ان یهدیه، بعد سوال کنه خدایا من رو از جز اینا قرار دادی ندادی؟ یه مراجعه به خودمون بکنیم، ببینیم در درونمون چی میگذره. آیا این احساس نورانیت میکنیم؟ آیا اونجایی که سر دوراهی حق و باطل میرسیم، این ملک دست ما رو میگیره، ما رو متوجه به حق بکنه؟ آیا اگر یه پولی دستمون اومد شبهه داشت، بلا فاصله اصالت الهلیه رو درش جاری میکنیم و میگیم آقا حلال است و نمیخواد درش تفحص کنی؟ که خب از جهت فقهیش هم همینه، فقه همین رو میگه، آقا تفحص لازم نیست. ولی انسانی که مراقب خودشه، مگه میشه از خودش مراقبت نکنه؟ مگر میشه تفحص نکنه؟ این مال چه مالیه من دارم مصرف میکنم؟ این چه مالیه من برای زن و بچه‌م دارم میارم، تو زندگیم میارم؟ این توجهات به وسیله اون ملک مسدده. ملک مسدد انسان رو سر دوراهی ها، حالا دوراهی های فکری، دوراهی های روحی، دوراهی های مالی، اجتماعی، سیاسی، این که حالا انسان گاهی اوقات میخواد یه رقیب خودش رو از بین ببره، این که آدم بگرده ببینه یه نقطه ضعفی تو زندگی او پیدا میکنه، پرونده‌ای داره، جایی این آدم رو محاکمه کردن نکردن که آبروی او رو ببره. این یقین کند که از قسم دوم روایته، یقین کند که شیطان برش مسلطه. حالا اگر یه کسی در عمرش یه خطایی انجام داده، یک اشتباه بزرگی انجام داده، اگر یه آدمی هم میدونه فلانی در یک جا مالی رو برداشته خورده، یه زمانی هم مثلا یه مرکزی او رو گرفتنش محاکمش هم کردن به خاطر اینکه مال کسی رو خورده بوده یا به خاطر مسائل دیگه، جرمش رو هم کشیده، حالا انسان بیاد بعد از چندین سال فرض کنید این رو به رخ خود همون آدم بکشه، بگه حواست باشه تو یادت نرا، برای اینکه این رو تخریب بکنه، به روی خود او بیاره، جایی بنویسه، جایی منعکس کنه. ببینید آیون، انسان وقتی تو این جزئیات بیاد خودش رو بررسی کنه میفهمه که آقا ملک مسدد در قلب او حاکمه یا شیطان بر او حاکمه، میفهمه راحتی. حتی تو همین بحث ها اگر منی که اینجا نشستم، شما اگر یک اشکال علمی بکنید، اگر من واقعا بین خودم و خدا ببینم این اشکال وارده، اما غرور من اجازه نده من رو قبول بکنم، هی بخوام خودم رو به تکلف و زحمت بیاندازم و جواب بدم برای اینکه شکسته نشم در مقابل شما، منم برام شیطان حاکم شد، فرقی نمی کنه. هر کسی، هر جایی، هر شغلی به اقتضای خودشه. حتی تو محیط خانواده، تو محیط خانواده پدر خب گاهی قد یه موارد حق نداره به زور از اولاد بخواد. حالا حتی همین، خب ما الان وقتی میگیم اطاعت اینا واجب نیست، پدر حق نداره به زور فرزندشو بگه باید بری فلان جا این کارو برای من انجام بدی بیایی. روی مبنا، حالا روی مبنایی که اونایی که میگن اطاعت والدین واجبه، باز تازه اطاعتشون واجبه. حالا اگر پدر امر کرد فرزندم انجام نداد، آیا پسر پدر میتونه از راه قوه قهریه استفاده کنه بزنه او رو؟ اگر رفتیم به سمت زدن و مقابله کردن و اینا، با شیطان شده حاکم. ما وقتی میخواییم زبانمون رو باز کنیم، وقتی میخواییم نگاه کنیم، وقتی میخواییم عرض میکنم که هر کاری رو انجام بدیم تو همه امور، عرض کردم امور علمی، امور معنوی، امور مادی، امور سیاسی، اجتماعی، همه امور، تو همه امور ببینیم که واقعا ملک مسدد داره ما رو راهنمایی میکنه یا اون شیطان عرض میشود که حاکم بر نفس انسان، او داره ما رو، او افسار ما رو گرفته داره میبره هر طرفی که میخواد. فمن یرد الله ان یهدیه، یه روایتی هست که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، سوال شد که آقا آثار شرح صدر چیه؟ شرح صدر چه آثاری داره؟ فرمود همین تعابیری که در ادعیه و اذکارم معروفه، فرمود سه چیز: یک، الاناب الى دار الخلود. آدمی که ملک مسدد دارد دائما نسبت به دار الخلود انابه داره، دائما به فکر مرگه، دائما مراقب از این است که نسبت به دارالخلود و آخرت چی داره از اینجا برمی داره ببره. و تجافی از دار الغرور. تجافی از دار الغرور، دار الغرور دنیاست، یعنی این خودش رو جمع بکنه از این دنیا. تتجافا جنوب هم عن المضاجع، جنوب و پهلوهای خودشون رو بر میکنن و بلند میکنن از مضاجع، یعنی میان بیرون. انسان باید دل بکنه از دنیا، از تعلق به این دنیا باید همیشه در حال تجافی باشیم ما، همیشه. اگه برای نماز شب اگر خدا توفیق میده انسان چند دقیقه رو تجافی داره، تجافی نسبت به دنیا باید همیشگی باشه. ولی استعداد الموت قبل نزول الموت، آماده بشیم برای مردن. اینا نشونه این من یرد الله ان یهدیه است. اگر هر روز یاد موت داریم، اگر هر روز دنبال این هستیم که از تعلقات این دنیا دائما تجافی رو بیشتر بکنیم، بالاخره هر کدام یک از ما و شما یه تعلقات و دلبستگی های به این دنیا داریم. این وقتی کامل شد، که خب او برای اولیاء خدا کامل میشه نه برای امثال ما، ولی تا اندازه که توان داشته باشیم، اگه دیدیم این حالات درمون وجود داره، اینجا یشرح صدره للاسلامه. اما اگه دیدیم نه، هی روز به روز دنبال این هستیم یه مقامی پیدا بکنیم، پستمون یه دونه کمه، دوتا کمه، دهتا کمه، هی میخواییم اضافه کنیم به مسئولیت های خودمون، هی میخواییم به اموالمون زیاد بکنیم، هی میخواییم به عرض میشود قدرتمون اضافه بکنیم. اینا معناش این است که ما تعلق به دنیا داریم، معناش این است که ما قلبمون و صدرمون حرجیه، زیغن حرجا. در یه روایتی از امام از حضرت رضا علیه السلام در مورد این آیه فرموده من یرد الله ان یهدیه به ایمانی فی دنیا الی جنته. حالا هدایت رو تو این روایت یه معنای دیگه ای کرده امام علیه السلام. یه وقت میگیم اصل هدایت، عرض کردم ما در بعضی از مباحث این تقسیمی که شما در از حاشیه ملا عبدالله به بعد به شما گفته شده و ما گفته شده که هدایت دو جور داریم، یکی اراعت و طریق، یکی ایصال و المطلوب. ما در بعضی از بحث‌ها این رو درش مناقشه کردیم. هدایت فقط همون ایصال للمطلوبه. هدایت دو جور نداریم. حالا اون میشه از مقدمات هدایت. تو این بحث‌های ماه رمضان به یه مناسبتی یک روزی من بحث اخلاقی داشتم، این رو مطرح کردم. یکی از بحث‌های خیلی خوب آقایون اگر کار کنی راجع به هدایت و ضلالت در قرآنه، که هنوز کار نشده خیلی تو این بحث. حالا امام رضا علیه السلام میفرماد من یرد الله ان یهدیه به ایمانی فی دنیا، کسی که ایمان آورده در دنیا خدا بخواد او رو هدایت کند، الی جنتهی و دار کرامتهی فی الاخره، به بهشت و دارالکرامه، یشرح صدره للتسلیم لله و ثقت به و سکون الی ما وعده من ثوابه حتی یطمئن الیه. این صدرش رو خدا یشرح. شرح آیون عرب وقتی گوشت رو چاقو قصاب میندازه باز میکنه، تعبیر به شرح میکنه، وقتی باطن گوش باز میشه. خدا دل او رو باز میکنه برای چی؟ لتسلیم لله، تسلیم خدا باشه. در خوشی، شادی، در غم، در گرفتاری، در همه چیز انسان تسلیم خدا باشه. گفتنش آسونه، خیلی خوب و قشنگم بیان میکنیم، اما انجامش به وقتش، به وقت عمل، انسان میخواد تسلیم خدا باشه. من مکرر گفتم امروز اگر بیان اینجا به ما بگن آقا شما دیگه حق نداره اینجا درس بگی، چه آشوبی تو ما به وجود میاد. واقعا اینطور، حالا خودم عرض میکنم، مقام تسلیم اینه که خب اگر انسان موفق شد درس بگی فبه ها، نشدم فبه ها، یکسان باشه برای انسان. بله یه وقتی هست که این توفیق از دست انسان گرفته میشه، انسان به خدا عرض میکنه چرا این توفیق رو از ما گرفتی؟ این تعبیری که تو بعضی از دعا هست که لا تسلب منی ما انفی، ما انفی نماز هست، درس هست، همه این امور چیزی که خدا به انسان داده، به خدا عرض کنیم نگیر اینا رو از ما. یه وقت انسان از اینکه توفیق از او گرفته میشه ناراحته، اما یه وقتی هست که نه، میبینه یه اعتبار دنیوی داشت، این اعتبار دنیویش لکه‌دار شد، چه آشوبی در انسان به وجود میاد. این خیلی مسئله عجیبیه. تسلیم لله و ثقت به، اطمینان به خدا و سکون لا موعده، اطمینان داشته باشیم خدا هر چه گفته انجام میده. وقتی خدا میفرماد ان الله یدافع عن الذین آمنوا، اگر انسان واقعا یه حرفی برای خدا میزنه دیگه استراب نداره که همه باش موافق بشن یا مخالف بشن، بشن ان الله یدافع عن الذین آمنوا. اگر این وسکون یعنی نسبت به وعده هایی که خدا در قرآن داده، ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک، و آتنا ما وعدتنا علی رسولک، این باید اطمینان داشته باشی خدا به این وعده هاش عمل میکنه. بیایم مثلا این وقتی وعده های قرآن رو جمع بکنیم، چقدر خدا وعده داده، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. میخوایم محبتمون در قلوب دیگران باشه، خدا فرمود امنوا وعملوا الصالحات. اگه ایمان درست باشه، عملت هم خوب باشه، خدا این کارو میکنه دیگه. لازم نیست خودت تعریف کنی، لازم نیست تبلیغ کنی، لازم نیست که خودتو هی بیای به رخ دیگران بکشونی که آقا انا کذا انا کذا. خدا خودش قرار میده. اینا سکون به وعده های الهیه. شرح صد امام فرماد اینه، و من یوردن یوزل لهو، عرض میکنم که خدا او رو از دارالکرامه خودش دور میکنه و صدر او رو زیق و حرج قرار میده. این که دنباله همون روایت امام رضا علیه السلام در جلد اول وسائل صفحه 80. این آیه رو آقایون مد نظر داشته باشیم. این آیه به اندازه هزاران درسی است که هر روز ما داریم انجام میدیم، همش فکر کنیم روش. هر روز وقتی آخرای شب میشه ببینیم که تو مراقبه خودمون ببینیم شرح صد چقدر در ما هست، از این ملک چه خبری در درون ما هست، از شیطان چه خبری در درون ما هست. اینا میشه مراقبه. مراقبه اینه. خدا انشالله همه ما رو جزء طایفه اول و جزء بهترین مصادیق طایفه اول قرار بدهد انشالله. و صلی الله علیه و سلم.